ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پاکستان خواستار ورود سازمان ملل متحد به مسئله اختلافش با هند شد. 16 ایالت آمریکا از دونالد ترامپ به دلیل اعلام وضعیت اضطراری شکایت کردند. وزرای خارجه ایران و چین در پکن دیدار کردند. وزیر خارجه پاکستان در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار کمک این نهاد بین‌المللی برای کاهش تنش با هند شده است. این نامه پس از آن نوشته شده که در روزهای اخیر دو حمله جداگانه در منطقه مورد مناقشه کشمیر بر میزان تنش افزوده است. هند اسلام‌آباد را متهم به دست داشتن در این حمله‌ها کرده و گفته است که واکنشی شدید به آن نشان خواهد داد. پاکستان این حمله را که به کشته شدن ده‌ها نیروی نظامی هند منجر شده محکوم کرده و در این حال به هند هشدار داده که اسلام‌آباد را به این حملات ارتباط ندهد. روز دوشنبه پاکستان سفیر خود را نیز از دهلی نو فراخواند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه خود به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هند را متهم کرده که به دلیل سیاست داخلی در آن کشور تنش با اسلام آباد را افزایش می‌دهد. ائتلافی از 16 ایالت آمریکا اعلام کردند که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به دلیل تصمیمش برای اعلام وضعیت اضطراری شکایت کردند. شکایت 16 ایالت آمریکا در یک دادگاه در کالیفرنیا ثبت شد. آقای ترامپ وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشورش را برای تأمین هزینه ساخت دیوار میان آمریکا و مکزیک اعلام کرده است. دادستان کل کالیفرنیا در این باره درباره این پرونده گفته است که ایالت‌ها در دادگاه طرح شکایت کردند تا به گفته او از سوء استفاده از قدرت ریاست جمهوری جلوگیری کنند. کنگره آمریکا با بودجه 5.7 میلیارد دلاری مورد نظر دولت ترامپ مخالفت کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران شامگاه دوشنبه در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد پکن شد. دیدار با رئیس جمهور، رئیس کنگره ملی خلق و رئیس گروه دوستی ایران و چین از برنامه‌های سفر 3 روزه آقای لاریجانی به این کشور است. وزرای خارجه، نفت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در این سفر علی لاریجانی را همراهی می‌کنند. همکارم رضا جمالی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و جزئیات بیشتری رو برامون ارائه کنه. رضا، این سفر هیئت بلند پایه ایران به چین همزمان خواهد شد با سفر ولیعهد عربستان سعودی به چین. کمی در این باره برامون بگو لطفا.
سلام عطو شاهین و شنوندگان گرامی. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم اول به خود اصل این سفر اشاره کنیم. اینکه آقای لاریجانی به دعوت همتای خودش لی شانژو به چین رفته که این سفر این هیئتی که باهاش هست، وقتی که نگاه به ترکیب این هیئت میکنیم که میبینیم مثلا وزیر خارجه، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان و رؤسای کمیسیون های انرژی و اقتصاد حضور دارن، میفهمیم که چقدر این سفر مهم هست برای ایران. از جمله اینکه حتی قبل از این سفر سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که این یه سفر ویژه هست که قرار هست صورت بگیره. وزیر خارجه ایران هم گفته که نگاه ما به چین یک نگاه ویژه هست، به خصوص در سیاست خارجی ما همکاری با چین خیلی اهمیت داره. آقای لاریجانی وقتی که رسید امروز به پکن، اونطور که خبرگزاری ها خبر دادن در آخرین گزارشاشون، ملاقاتی داشته با رئیس مجلس چین، با وزیر خارجه چین هم دیدار کرده. همچنین میگم این سفر اهمیتش از این نظر هست که چند روز قبل از انجام این سفر برخی از مقامات اقتصادی و مالی و بانکی ایران شکایت داشتن از عدم همکاری یا کند شدن همکاری چینی ها با ایران. به عنوان مثال بیژن نامدار زنگنه گفته بود که چینی ها تعلل میکنن توی این تکمیل توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، و یا مثلا به عنوان مثال میشه گفت به صحبت اشاره کرد به صحبت های علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که گفته بود که چینی‌ها سرعت همکاریشون رو تو بازطراحی راکتور عراق کاهش دادن. با این حال برمیگردم به اون سوالی که پرسیدی. آره این خیلی مهم هست، هم زمانی این سفر تقریبی، یعنی اول هیئت ایرانی الان از چین دیدار میکنن و بعد هم هیئت عربستانی به ریاست محمد بن سلمان که قرار هست برن اون قراردادهای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌هایی که در سال 2017 در چین بسته شد با پدر همین محمد بن سلمان، در واقع اونجا میرن که این قراردادها رو کامل کنن. اون چه که مهم هست، میدونیم که چین در منطقه خاورمیانه تحولات خاورمیانه رو سعی میکنه که حالت راه میانه رو بر بگزینه، اما یک گزارشی خبرگزاری رویترز داشت میگفت که چینی ها نگاهشون به ایران کمی عمیق‌تر هست تو مسائل استراتژیک و اون نگاهی که به ایران دارن تو مسائل استراتژیک قطعا میتونه نباشه به عربستان این نگاه، با توجه به اینکه خب هر صورت میدونیم که عربستانی که از متحدان منطقه‌ای آمریکا هست و در حال حاضر هم بین خود چین و آمریکا هم میدونیم که یه سری اختلاف نظرها در به خصوص حوزه‌های سیاسی و اقتصادی وجود داره. الان هنوز گزارش‌های بیشتری از نشست‌های رسانه‌ای یا مطبوعاتی مقامات ایرانی با چینی‌ها هنوز بیرون نیومده، ولی اون چه که مهم هست، محور اصلی این سفر میتونه هول و هوش همین برجام باشه و داستان همکاری‌های بانکی که گفته شده که بانک‌های چینی همکاری نمی‌کنه، از جمله یک بانک چینی مأمور بود که این داستان تحریم‌های ایران رو به نوعی تسهیل کنه، بانک کنونلن چین هست که قرار هست که این کارها رو انجام بده که ظاهراً هنوز به نتیجه ای نرسیده.
اینطور که من در خبرها دیدم، وزیر خارجه چین از صحبت‌های محمد جواد ظریف در نشست امنیتی مونیخ خیلی تمجید کرده. در این باره لطفاً برامون بگو.
آره این اشارهش هست به صحبت‌های آقای ظریف در نشست امنیتی مونیخ، جایی که آقای ظریف صحبت‌هایی کرد راجع به ایران و راجع به سیاست‌های منطقه‌ای ایران که به نوشته برخی رسانه‌های بین‌المللی آقای وانگ ای گفته که این صحبت های آقای ظریف که خیلی به صراحت مواضع ایران و سیاست خارجی ایران رو در این نشست مطرح کرده مورد استقبال وزیر خارجه چین قرار گرفته و اونطور که گفته شده از صراحت لهجه آقای ظریف خوشش اومده و گفته که مردم چین هم از این صراحت لهجه خوشش اومده و تعریف و تمجید کرده از آقای ظریف همتای ایرانی خودش. این جزئیاتش بود.
بله خیلی ممنون. رضا جمالی بود که ما رو در جریان سفری که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران شامگاه دوشنبه در صدر یک هیئت سیاسی و اقتصادی به پکن چین داشت قرار داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نمایندگان مجلس عصر روز دوشنبه مجوز دریافت فایننس تا سقف 30 میلیارد دلاری در سال آینده خورشیدی را به دولت حسن روحانی دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون، نمایندگان مجلس این مجوز را در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 98 به دولت دادند. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به این مجوز مجلس به دولت را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. روزبه، قبل از هر چیز برای ما از تعریف فایننس بگو، این که اصلا به چه معنایی هست؟
سلام شاهین عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که در خبرگزاری‌های ایران من اتفاقا داشتم میگشتم که بر اساس اون بتونم تعریفی از فایننس رو پیدا بکنم، این هستش که به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی یا سرمایه‌ای و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت، البته خب دراز مدت هم میتونه باشه، فایننس گفته میشه. به عبارت دیگه در زمانی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمیشه و خریدار هم به خاطر نداشتن نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست، معمولا خریدار از یک مؤسسه مالی میخواد که وارد معامله بشه و وجه معامله رو به فروشنده نقدن پرداخت بکنه. این به صورت خیلی حالا کوتاه بله. میتونه تعریفی از فایننس باشه.
به مجوز مجلس برگردیم. گویا این اقدام قبل از اینم انجام شده، یعنی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال 95. آیا جمهوری اسلامی ایران در این زمینه موفق بوده؟
خب از اون موقع که یعنی این مجوز داده شده، در حقیقت خبرگزاری هایی که به نوعی حالا حامی دولت میشن یا مثلا خبرگزاری دولت، منظورم خبرگزاری ایرنا هست، خیلی راجبه این موضوع و دستاوردهایی که دولت حسن روحانی داشته تبلیغات کردن و آمار دادند. مثلا خبرگزاری ایرنا در گزارشی که البته بعدن خبرگزاری ایلنا به نوعی هم رو در بهمن این در آذر 96 که خبرگزاری ایلنا در بهمن سال 96 دوباره تکرارش کرد، میگن که این تلسم جذب منابع مالی خارجی فایننس شکسته شد و ایران تونسته قرارداد 42 میلیارد دلاری فایننس رو نهایی بکنه. در این زمین هم خب اشاراتی شده به برخی از قراردادهایی که صورت گرفته بوده با شرکت‌ها یا بانک‌های خارجی، مثلا با اوبر بانک اتریش یا مثلا مؤسسه مالی سیتیک تراس چین یا دانسک بانک دانمارک، اگزیم بانک کره جنوبی که مثلا این قراردادها امضا شده یا شرکت‌های دیگه. اما وقتی که مثلا از محمد خزایی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در خرداد سال جاری ازش خبرگزاری فارس میپرسه که چه اندازه جذب شده این سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از جذب 5 میلیارد دلاری سرمایه خارجی در سال 96 خبر میده و میگه حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتبار دهندگان خارجی امضا و مبادله شده بیش از 32 میلیارد دلاره. اینجا به نوعی این فایننس از اون 42 میلیارد دلار به 32 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. و وقتی که من ازش خبرگزاری پرسیده که خب چه اندازه در حقیقت جذب شده، استفاده شده، میگه اینها در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیر ربطه، اونها میتونن اعلام کنن. خب یعنی اینجا هیچ رقم دقیقی این مقام ایرانی معاون وزیر اقتصاد اعلام نکرد. البته خب من با برخی از اقتصاددانان هم که صحبت کردم معتقد بودن که ممکنه که اون چیزی که ایرنا و ایلنا گفتن، یعنی مثلا 10 میلیارد دلار توافق امضا شده، درست باشه، ولی موضوع اینجاست که چقدر اجرایی شده و به نظر نمیرسه با توجه به شرایط فعلی کشور موفقیتی داشته باشه که بتون از این فایننس خارجی استفاده بکنه. به هر حال اشارهشون به تحریم‌ها بود، سیستم خود به هر حال اقتصادی ایران بود و تردید داشتن در این زمینه.
بله، ممنون از روزبه بلهری که ما رو در جریان این تحولات قرار دادش.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتن. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنونده ها رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
آقای روحانی بیا تو خیابون را برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین، چه وضع اسف‌انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا بایستدی دهنتو باز میکنیم؟ باد میندازی توی اون جلو فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده. واقعا ننگ بر شما باد. تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهد هم دید.
آقای خامنه‌ای هر باد دیگه خریدار نداره. میدونه برای چی؟ برای که 40 ساله داریم میگی آمریکا رو به افول، آمریکا داره از بین میره، آمریکا داره متلاشی میشه. حالا میخوام ببینم ما رو به افولیم یا آمریکا رو به افوله. پلاج 3 میلیونی شده 47 میلیون، گوشت 20,000 تومانی شده 120,000 تومان، میوه چهار 1,000 برابر رفته بالا، خشکبار 1,000 برابر شده. من نمیدونم ما در ایران کجا پیشرفت کردیم.
جالبه که مسئولین کشور همه با هم میگن که ما همه تلاشمون و برنامه ریزیمون رو میکنیم که این تحریم ها رو دور بزنیم و خونسا کنیم. میخواستم بپرسم که نمیشد یک سیاستی رو پیش بگیرید که کلن دوچار یه همچی وضعیتی نشیم و کشور دوچار یک همچی بحرانی نشه و مردم دوچار یک همچین مشکلات معیشتی نشن و به جایی که مدیریت و برنامه ریزیتون رو در جهت دور زدن تحریم ها قرار بدید، در جهت سازندگی و پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه مردم انجام بدید و قرار بدید.
پیامی داشتم برای آقای یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران. ایشون در خمینی شهر گفته بود که آمریکا با همه داشته‌هاش جرأت شلیک یک گلوله هم به ما نداره. میخواستم بگم جناب آقای یدالله جوانی، دیگه جنگ اقتصاده. آمریکا کاری کرده که در مشهد گوشت سگ به خورده مردم دادن. دیگه شما ببین اقتصاد شما به کجا رسیده و به کجا کشیده شده. دیگه جنگ موشک نیست، هیچی دیگه برای گفتن ندارید، فقط از موشکاتون میگید.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تنش در بازار ارز تهران این روزها سبب افزایش قیمت دلار شده است. مهدی طاهباز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر از چه سرچشمه گرفته. فریدون خاوند:
نوسان‌های بازار ارز پیش از اینکه برآمده از شایع پردازی باشه، از عوامل مشخص اقتصادی و سیاسی منشأ میگیره و وضعیت فعلی بازار ارز و صعودی شدن دلار هم عمدتا ناشی از همین عوامل است. در شرایط فعلی برای توضیح این وضعیت میشه بر 3 عامل مشخص از لحاظ اقتصادی تکیه کرد. اول اینکه اواخر سال گذشته بانک مرکزی برای اینکه جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره، تصمیم گرفت بخش از نقدینگی رو از بازار جمع بکنه و به همین منظور گواهی سپرده ریالی منتشر کرد با سررسید 1 ساله. گویا حدود 200,000 میلیارد تومان در این رابطه سپرده گذاری شده و حالا که سررسید اونها فرا رسیده، اگر بخشی از این سپرده ها به بازار ارز روانه بشوند، طبعا تقاضا و قیمت ارز رو بالا میبرند، مگر اینکه بانک مرکزی در این زمینه فکری بکنه. عامل دوم افزایش اخیر قیمت ارز، چشمانداز پایان سال ایرانی هست و نیاز به خرید ارز برای مسافرت به خارج در تعطیلات نوروزی. و عامل سومی را هم باید ذکر کرد و اون مشکلاتی هست که در بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی پیدا شده و به خصوص صادرکننده ها بر این عامل زیاد تکیه میکنند.
خب شما به عوامل اقتصادی اشاره کردین، آیا عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک هم در این تنش‌ها نقش دارن به نظرتون؟
مسلماً با توجه به وضعیت خاص ایران عوامل ژئوپلیتیک نقش مهمی دارن در تحولات بازار ارز کشور. بن‌بست بر سر قبول الزامات FATF از طرف ایران همچنان ادامه داره و این احتمال وجود داره که مهلت دیگری به جمهوری اسلامی داده نشه و موقعیت ایران در روابط پولی و بانکی بین‌المللی از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر بشه. عامل دیگری که از لحاظ ژئوپلیتیک به احتمال زیاد بر بازار ارز تأثیر گذاشته در ایران، صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف هست در مورد جدی بودن خطر جنگ با اسرائیل.
خب و در آخر هم مثل همیشه چشم‌انداز بازار ارز رو در آینده چگونه ارزیابی می‌کنید، به خصوص که شب عید هم در راهه؟
مثل همیشه ترسیم چشم‌انداز کار آسونی است. وضعیت بازار ارز طی چند ماه آینده بستگی خواهد داشت به عوامل اقتصادی و سیاسی که به بعضی از اونها اشاره کردم و همینطور عوامل مربوط به اقتصاد کلان ایران از جمله تورم، نرخ رشد و همینطور کسری بودجه و غیره. قیمت نفت در بازار جهانی و به خصوص تمدید شدن یا نشدن معافیت هایی که از طرف آمریکا به 8 کشور داده شده برای خرید نفت ایران، همه اینها میتونن بر قیمت ارز تاثیر بذارن. ولی اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، تردیدی نیست که بازار ارز از تنش‌های شدید نمیتونه در امان بمونه.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله های زندان با ما سخن میگویند.
دراویش فکر نمیکنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش میره. با باتوم، با گاز اشک، با ما ضرب و شتم قرار دادن.
بازویا با رعب و وحشت، با چشمان
دادگاه کاملا تشریفاتی بود.
در مورد شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجهگاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم، سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسگری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. هومن سراپا گوش هستی.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخنانی رو طرح کرد که بخشی از اون در رسانه‌های ایران ساعتی بعد حذف شد. آقای خامنه ای علیه ورزشکاران منتقد جمله‌ای رو بر زبون آورد که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اون مخاطب صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو وریا غفوری فوتبالیست ایرانی و علی کریمی از ملی پوشان سابق تیم ملی فوتبال ایران دونستن. موضوع این بود که علی کریمی و وریا غفوری بعد از اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره حمایت از فلسطین گفت که ما تحت فشار هستیم برای حمایت از فلسطین، آقای کریمی و آقای غفوری هر دو نفر از ایشون انتقاد کردند. علی خامنه ای هم در تازه ترین سخنرانیش گفتش که برخی کسانی که به گفته او از امنیت کشور استفاده می کنند و کار و ورزش خود را انجام می دن بعد نمکدان می شکنند، یادمان نرود، و بعد هشدار داد که یادمان نرود که امنیت چطور به دست می آید. البته این رو هم بگم که آقای خامنه ای بیشتر توضیح در این باره نداد، ولی به رغم این در رسانه های داخل کشور این بخش از سخنان او حذف شد. آقای علی کریمی در توییتش خطاب به محمد جواد ظریف نوشته بود که آقای دکتر، وقتی که میگید که ما همه ما تحت فشار هستیم یا زیر فشار هستیم، از کدوم ما صحبت میکنید؟ کدوم ما تحت فشارند؟ مای ما یا مای شما دقیقا؟ وریا غفوری هم شاهین خطاب به آقای ظریف نوشته بود که شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشار هستند. همین ماجرا واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخت و موج گسترده‌ای رو از دیروز در حمایت از علی کریمی و وریا غفوری به راه انداخت. کاربری به نام مستار آقا نوشته: برای وریا غفوری و علی کریمی کلاه از سر بر می دارم که خیلی چیزها دارند، از جمله دغدغه درد مردم. اون نوشته: دمشون گرم، خوش به حال ما. کسرا هم نوشته: از علی کریمی ها و وریا غفوری ها همین حد هم باید تشکر کرد. قبول دارم که چیزی از سیاست نمی دانند به نوشته او، اما تو روزهایی که نمک های روی زخم مردم زیاد شدند، پاسخ های این دوستان واکنشی است به سکوت مطلق حاکم بر فضای جامعه. موضوع سکوت برخی از مسئولان، اونطور که کاربران نوشتند، و چهرهای شناخته شده ورزشی و فرهنگی نسبت به وضعیت جامعه باعث شده که کاربرانی از جمله یک کاربر به نام مهرداد در توییتی بنویسه: شما به عارف و مطهری و لیست امید به نوشته او رأی میدین که وریا غفوری و علی کریمی و بازیگر و خواننده حرفاتون رو بزنن؟ به طعنه نوشته البته مهرنوش: اما این دو فوتبالیست، یعنی علی کریمی و وریا غفوری، رو صدای بغض فروخورده 40 ساله مردم ایران خوانده و سزار سامان، اگه اسمشو درست بخونم، هم با استفاده از اسم این دو فوتبالیست به عنوان هشتگ توییت کرده که حکومتی باشین تا فراموش بشین، مردمی باشین تا برای همیشه بمونین. کاربر دیگری با نام مستعار مهراب علی ترینر در اینستاگرام نوشته که حرف حق همیشه همین بوده، به مزاج خیلی ها خوش نمیاد، و خطاب به کریمی و غفوری نوشته که آنها تنها نیستند و به قول این کاربر برای مردم ایران این دو شخصیت ثابت شده هستند. البته در مقابل این رو هم بگم که شماری از کاربران، البته اونطور که در فضای مجازی مشخصه، تعدادشون به مراتب کمتر است از کسایی که در حمایت از این دو ورزشکار توییت کردن، شماری هم از اونها همچنان انتقاد کردن. از جمله کاربری با اسم مستعار رزونانس از طعنه های اخیر علی خامنه‌ای به شماری از ورزشکاران تقدیر کرده و نوشته: او با این حرف ها به ما طعنه زد که شما انقدر ضعیف عمل می کنید که رهبری در صف مقدم پاسخگویی به شبهه ها باید عمل کنه. کاربری با نام مستعار هاینریش هیملر هم در توییتر نظرش رو نوشته که حرف نزنید که آقا بدشان نیاید. حرفی نزنید که آقا بدشان نیاید. اما تاریخ نشان داده که این خشم‌های فروخفته همان کار که با قذافی کرد را با خیلی ها می‌کند. و محسن سوهانکی هم پاسخ ظریف به علی کریمی و پاسخ رهبری به ورزشکارها نوشته که اینها نشان داد که بخش‌های مختلف حاکمیت در برخورد با نظرات مردمی وحدت دارند. کاش در مقابل دشمنان و ندلسوزان هم اینقدر متحد بودند. اما شاهین، این رو هم بگم که واکنش‌ها به سخنان علی خامنه‌ای در برابر اونچه که علی کریمی و وریا غفوری در فضای مجازی گفتند همچنان ادامه داره و یکی از مباحث داغ در شبکه‌های اجتماعی هست. به همین دلیل اگر که مخاطبان عزیز رادیو فردا هم در این باره نظری دارند، مثل همیشه میتونن از طریق شبکه‌های اجتماعی نظراتشون رو با ما و دیگر کاربران در میون بگذارند. ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر هستیم. در فیسبوک با نام کاربری رادیو فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله، در تلگرام با شناسه فرداگرام میتونن با ما تماس بگیرن که البته نشانی کانال ما هست telegram.me/radiofarda. در توییتر هم رادیو فردا _ که البته از طریق اون تیک آبی میتونن تشخیص بدن که کدوم اکانت اصلی ما هست، حساب کاربری اصلی ما هست. یک بار دیگر تکرار میکنم، شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام. اگر که در این باره یا مطالب دیگر نظری داشتن یا مطالبی داشتن، تصاویری داشتن که می‌خواستن با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارن، از طریق همین شناسه یعنی فرداگرام میتونن با ما تماس بگیرن.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. من در این ثانیه‌های آخر یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با پیتر پلگرینی همتای خود از اسلوواکی دیدار کرد. او همچنین با آندری بابیش نخست وزیر جمهوری چک و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان هم دیدار و گفتگو میکنه. این دیدارها دو جانبه با در واقع قرار بودش در اسرائیل برگزار بشه که لغو شدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.